شما بعد از فلاس فرصت دارید چند لحظه تست بشه باشید ببخشید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. بحثی که از مدت ها قبل آغاز کرده بودیم تحت عنوان تأسیسی السيرة المتأخرة عن عصر ظهور المعصوم عليه السلام، بخش اولش سيرة الفقهاء في مقام الافتاء، و خود این تقسیم میشد به السيرة القدمائية و السيرة غير القدمائية. سيره قدمائية رو داشتیم بررسی میکردیم و در ذیل این عناوینی مثل اجماع، اتفاق یا همون اطلاق و اتفاق، لا خلاف و شهرت رو بررسی کردیم و عرض کرده بودیم سابقا که عناوین دیگری هم در کلمات بزرگان به کار میره که به هر حال اینا رو باید تکلیفش روشن کرد، مثل الجمهور، جمهور الفقها، القاطبه، یا اندنا، یا ممن فردت به الامامیه، یا الشهرت العظیمه، یا تعبیر عند الخاصه، یا تعبیر لا خلاف معتد به، همچنین تعبیر التسالم، المتسالم بین الاصحاب، یا المتسالم بین المسلمین، تسالم المسلمین، تعبیر مسلم، تعبیر اصحابنا، کثیر من الفقها، اکثر الفقها، تعبیر جماعت، جماعت من العلماء، تعبیر اشهر در قبال مشهور. اینا عناوینی است که در کلمات بزرگان به کار میره. حالا باز هم میشه ذکر کرد، حالا این مقداری که عمدش همین ها هست که عرض کرد در کلمات بزرگان به کار میره و اینها باید تکلیف حجیتش روشن بشود که آیا اگر از این تعابیر استفاده شد اینها حجت هستند یا حجت نیستند، به چه نحوی. مهمترین هاشون همون اجماع، اتفاق و لا خلاف و شهرت بود که عرض شد. عنوان دیگری که فوق العاده مهم هست و از این چهار عنوان مهمتره ولیکن کم کاربردتر هست که لذا ما تأخیر انداختیم بیانشو، تعبیر ضرورت هست که انشالله این جلسه بهش بپردازیم. اما قبل از این که به ضرورت بپردازیم، یه نکتهی در باب مشهور من عرض کنم که ادامه ابحاث گذشته مونم به نوعی حساب بشه و اون هست که از انتصاب یک قول به مشهور فهمیده می شود که در این مسئله قول یا اقوال مخالفی هم هست. وقتی میگن مشهور اینطور میگن، این خلاف اجماع و اتفاق این هست دیگه. وقتی میگن مشهور اینطور میگن، یعنی قول یا حتی اقوال غیر از این و مخالف با این هم هست. اما اون قول یا اقوال قائلینی که به لحاظ کم یا کیف، کمن او کیفن، معتنابه باشند ندارد. به تعبیر دیگر، اون چه در مقابل مشهور قرار میگیرد قول نادر و یا قول شاذ است. تذکرا عرض بکنم که میان قول نادر و قول شاذ تفاوت وجود داره. قول نادر یعنی قولی که قائلین به آن تعدادشون خیلی اندکه، یا حتی فقط یک نفر مثلا قائل دارد. اما قول شاذ گذشته از قلت قائلین به لحاظ پایه استدلال هم ضعیفه، این دلیل قویی هم ندارد. حتی گاهی شده است که ما دیدیم که تعدادی جمعی قائل به این قول بودن، اما از بس قول ضعیف بوده به عنوان قول شاذ شناخته شده. لکن معمولا اینطور هست که اگر قولی قائل کمی داشته باشد، به خصوص اگر یک قائل داشته باشد، اما همون قائل استدلال وجیهی دارد، استدلال وجیه یعنی استدلال روبراه، استدلال قابل اعتنا، حالا بلا اینکه ما قبول نداشته باشیم، ما مقبول برای ما نیست، اما استدلال نیست، بالاخره صورت استدلالش خوبه. اصلا اگر اون قول وجیه باشد، تعداد قائلین اندک باشد، ما بگیم نادره. اما اگر قول حالا علاوه بر قلت قائلین یا حالا بدون در نظر گرفتن او به لحاظ استدلال پای استدلال ضعیف باشد، اینو بگیم شاز هستش. لذا اینا با هم فرق میکنن. بر تقدیر آنچه در مقابل قول مشهور قرار میگیرد یا نادر است و یا شاز. با تذکر عرض کنم این رو که اگر اون شذوذ دیگه خیلی سطح بالا باشد، یعنی اولا قلت که یک نفر بیشتر نگفته، ضعف استدلال هم خیلی شدیده، در حال در حالی که اصلا استدلالی نیست دیگه، اصلا بهش اعتنا هم نمیشه، یعنی میشه این طرف حتی ادعای اجماع هم کرد، خیلی مورد توجه واقع نمیشود، ما محضر اساس او در باز بشه از آقا بیشتر. حالا چند وقت دیگه خلاف اینو میگیم، میگم در رو ببندید، حالا خود هوا سرد شه وقت بله اصلا خد نگید که آقا شما چطور چیز نداری، استقامت در گفتار نداری، یه وقت میگی ببند آز کن مثلا با حواس. بله عرض کنم خدمتون که ما مثل اساتید بزرگی بودیم که هر کنون خواهی ویژگی هایی داشتن و یک خصوصیاتی، خدا همه هم رحمت کنند. خب بعضی ها خیلی قوی تر بودن، مثل مرحوم آیت الله تبریزی یا جواد تبریزی که ما سالها محضر مبارکشون بودیم، خب خیلی به لحاظ فقه قوی بودن و دریای فقه بودیشون، مرحوم آیت الله بهشت حالا به نوع دیگری این همه قوی بود. بعضی ها خیلی بالاخره گذشته از حالا قوتشون یک سیاست های خاصی داشتن. مرحوم سید محمد حسین فضل الله، ایشون در مدتی ما اون دوران قدیم نفسنم که در بیروت بودیم و درس ایشون می رفتیم در لبنان، ایشون گاهی اقوالی داشت که بالاخره خیلی خاص بود، من نمیخوام بگم شاذ بود اما خیلی خاص بود، یه عنوان ثالثی شد غیر از نادر و شاذ شد، خیلی خاص بود. و دیگه تو اون جمع خب همه طبیعی بود برشون، ظاهرا عادی بود، ما یه طلبه از قم پاشیدیم رفتیم اونجا، چشمای ما اصلا دیگه از حدقه داشت میزد به آی چه حرفیه. ایشون کاملا هم عنایت داشت، چون من زیاد باشون میرفتم بحث میکردم بین الاسینی اونها، کاملا به من توجه داشت. بعد مثلا حرف که میزد میدید دیگه الان من اونجا نزدیک از دست برم، رو میکرد به من میگفت این حرف رو شیخ هم در یکی از کتابهاش گفته، میگه آرام باش خیلی چیز نشه که مثلا من یه خورده آرامش اعصاب پیدا کنم از حالت خارج بشم. ایشون سعی میکنه از شذوذ در بیاره، نظر شاذ تو شاذ بود، یعنی بعقیده ما لاقل اون وقت تو شاذ میاد درسونم که لاکن ایشون از خاطر شذوذ خارج بکنه یا از ندرت خارج بکنه اینطور میگه. حالا بگذاریم، خدا همه رو رحمت کنه. بر تقدیر مراد این هستش که گاهی میشد مطلبی هم به لحاظ گذشته از قلت قائلین اینقدر ضعیف به لحاظ استدلالی، یعنی شذوذش در حدی هست که بفرمایید که این دیگه بهش اعتنایی نمیشه، حتی میشه در مقابلش ادعای اجماع کرد. اما حالا اون بذاریم کنار، بذارم تذکران عرض بکنم که حالا گاهی اوقات مثلا میخوایم یه قول بزرگی رو نقل کنیم، نگیم این یه قول شاذ است، این جسارت، این توهینه، نه از شاذ از جای خاص استفاده کنیم، مثلا یه قول نادری هسته، یا یه قول اختصاصی ایشون هست، مثلا انفرادی ایشون هست، مثلا چون متفرده به این قول هست، یه احترامش حفظ بشه. شاذ معمولا دیگه خیلی دیگه حالت تندی دارد، مگر دیگه هیچ توجیهی نداشته باشه. بگذاریم، پس این مطلبی که در مشهور وجود دارد که مشهور در مقابلش معمولا نادر و شاذ، اما گاهی یک قول در یک مسئله به عنوان قول اشهر معرفی میشه. در این صورت اون چه در مقابل قول اشهر قرار دارد نه تنها شاذ و نادر نیست، بلکه قول مشهور است. اشهر در مقابل مشهور به کار میره. نتیجه این که تعبیر مشهور به لحاظ اعتبار یا اعتنایی که فقها به اون دارند از تعبیر اشهر قدیتر اقواس، به همین جهت که مشهور در مقابل شاذ و نادره اما اشهر در مقابلش مشهور، لذا این اقواس. همین نکته رو درباره برخی دیگه از کلمات و تعابیری که به صورت عقل و تفضیل اینها میان و به کار میرن هم میشه بیان کرد، مثل تعبیر الاکثر. وقتی میگن الاکثر، اکثر مثلا نظرشون اینه، در مقابلش کثیر قرار میگیرد، یا تعابیر از این قبیل. لذا چه بسا بگیم الاکثر ضعیفتر از کثیره، کثیر بگیم قویتر از الاکثر هست، مثلا تعابیری از این قبیل که حالا ممکن است بکار. این حالا یه ختمه از بحث شهرت، گرچه حالا اون یه نکته دیگه هم هست، اونو میذاریم برای بعد، دیگه اشاره بعد اشاره میکنم. اما مطلب دیگه بریم خردریزای باقی موندال از عباس گذشته رو جمع جور بکنیم. یه مطلب دیگر و اون اعراض قدما از افتاء یا سکوت اونها نسبت به یک حکم الزامی در مسئله مبتلا به ها، لعل سابقا هم اشاراتی داشتیم اما حالا باز میخواییم که مخصوص به ذکر بکنیم. عدم تعرض قدما به حکم مسئله مورد ابتلا، اگر در حالی که مسئله به طور وسیع و گسترده مورد ابتلای مردم بوده ولی در این حال فقهای متقدم و قدمای اصحاب نسبت به حکم الزامی خاصی درباره اون تصریح نکرده باشند، همین مطلب میتواند به عنوان یک شاهد و حتی دلیل بر این که اون مسئله دارای حکم الزامی نبوده تلقی بشه. من تأکید میکنم بر عنوان حکم الزامی، چون اگر حکم غیر الزامی باشن میشود حالا اهمیت نداشته حال متعرض بشن، اما نه، حکم الزامی یعنی وجوب و حرمت مطرح باشد، مسئله مورد ابتلا باشد اما قدمای اصحاب متعرض او نشده باشند، این شدنی نیست. چون مسئله مورد ابتلا یعنی مسئله‌ای که تساؤلات زیادی حول اون شکل میگیرد، سوالات زیادی مطرح میشه، افراد جواب میخوان، این فقیه الامت باید پاسخ بدهد. دقت میفرمایید؟ فلذا این که نمیتونه سکوت بکنه، که حکم حکم الزامیه. اگر از احکام فرسون که اباحه بالمعنى العام باشد میگیم لعل، حالا چیز مهمی نبوده، اباحه بالمعنى العام بوده، استحباب و کراهت و جواز بالمعنى الاخص از اینها بوده مانعی، اما نه، این فرسون که از الزامیین باشد یعنی حرمت باشد یا وجوب باشد، در این حال سکوت بکنن قدما، عموما سکوت بکنن، این نمیشه، مسئله مسئله مبتلا به. مثال بزنیم از جمله امثله و مصادیق این بحث، بفرمایید که وجوب عینی صلات جمعه در عصر غیبت. اگر چنین حکمی وجود داشت، یعنی وجوب عینی صلات جمعه در عصر غیبت اگر وجود داشت، با توجه به عظمت صلات جمعه و اینکه نوبت خوندن اون هر هفته فرا میرسه و طبیعتاً شیعیان براشون سوال پیش میاد که آیا حتماً موظفن فقط نماز جمعه بخونن یا میتونن به جای اون فرض بفهم که نماز ظهر هم بخونن؟ خب در چنین شرایطی ممکن نیست که نماز جمعه دارای وجوب عینی باشد، خب، و این حکم الزامی درباره مسئله مهم و مورد ابتلایی مثل نماز جمعه این بیان نشده باشه. اینی که قدمای اصحاب متعرض این نشدند، این بگیم که خودش شاهدی است. من گاهی اوقات حالا باید توجه کرد، البته خود مسئله گاهی اوقات ما نمیتونیم بگیم دلیل است، میتونیم بگیم شاهد است، قرینه است، در همین حد، بیش از این نیست. خود اینجا حالا فقط شاهد و قرینه است، چرا نمیگیم دلیله؟ لعل کسی از اون بر ادعا بکنه، بگه دیگه این مسئله اینقدر واضح بوده که نیاز به بیان نداشته. مثل که مثلا فقها بگن آها حواستون باشه نماز ظهر هم واجب است، اینجوری بیان نمیخواد. دقت بکن چه عرض بکنم، اینم مثلا بگیم از این جد لعل کسی چنین ادعایی بکنن. اما اگر شما به این ادعا هم جواب بدید، بگید نه آقا
بالاخره اصل وجوب امور رو که فقها متعرض می‌شدن، مثلا همین خود نقص نماز ظهر هم که اصل وجوب متعرض می‌شدن، حالا استدلال نمی‌کردن اما متعرضش که می‌شدن لااقل که اشاره بکنن. اینجا حتی متعرض هم نشدن، لعل بگیم نه از شاهد بالاتر است به دلالت می‌رسد. خب این به من دلیل میشه استفاده کرد. این دیگه مورد به مورد باید حساب کرد، مورد به مورد باید ببینیم که آیا هل هو شاهدون ام دلیلون. دقت می‌فرمایید چی هست؟ به موردش فرق. مثال دیگر ذکر بکنم، یکی دیگر از امثله و مصادیق این بحث و این مطلبی که عرض کردیم، حکم وجوب خمس در هبه است. خب هبه و هدیه یک امر رایج در میان مردم بوده، امری نیست که تازه درست شده باشد که بیا از وقتی یارانه دادن مردم هم دیگه هدایایی به هم دیگه دادن. نه، خیلی از سابق بوده، از قدیم بوده. خیلی خوب، از اون موقع یارانه های بهتر هم میدادن، بیت المال تقسیم میکنن به این مردم، ولی پول نفت تقسیم میشد مردم زاده میشد. بگذاریم، از محضر مبارکتون که این مسئله همیشه بوده، هبه همیشه بوده، هدیه همیشه بوده، تازه این نیست که مثلا بگیم که اصلا که چه بسا حالا کسی مدعیش از سابقا بیشتر هم مثلا بوده، مردم مثلا کریمتر بودن. حالا کاری به این امور نداریم. خب هبه یک امر رایج در میان مردم بوده و اگر خمس در اون واجب بود، امکان نداشت که فقها درباره اون سکوت کنن و وجوب اون رو به شکل خاص مورد تأکید قرار ندن و برای مردم بیان نکنن. این در حالی است که هیچ یک از قدما به جز حالا ابوالصلاح حلبی، هیچ یک از قدما متعرض وجوب خمس در هبه و هدیه نشدند. هیچ کس متعرض نشد. آخه میشه این مسئله به این مهمی و اینقدر مورد ابتلا، اینقدر مورد ابتلا؟ یه وقتی من بعضی انسان تأسف میخورد، بعضی معممینی که حالا چه تعبیری بگیم، همون تعبیری که اون بزرگ به کار برد میگم نیمه سواد، بعضی معممین نیمه سواد یه حرفایی مثلا میزنن که بلا این مرحوم امام میگفت هدیه خمس نداره، این فقط فتوای ایشون بود، همه فقها میگن هدیه خمس داره. تو همه فقها رو دیدی؟ تو از همه خبر داری؟ کجا تو میگی؟ این همه فقهایی که میگفتن اغلب هدیه خمس نداره. آخه چه؟ بله تو این دور زمان ما البته مثل مرحوم آیت الله خوی و برخی دیگه بزرگان اینها قائلن به خمس در هدیه و هبه و اینها، اما این نیست که همه فقها اینطور میگفتن. تو باید دیدی همه فقها رو، از کجا خبر داری چنین چیزی؟ اگه تتبع تام میداشتی لعل مثلا تتبع نکردی که بسیاری فقها فتواشون این بود است که تصریح هم کردن که خم هدیه خمس ندارن. لذا این فتوای نادری نیست، حالا شدوس که هیچی که نه، اصلا نادری هم به حساب نمیاد. خب این مطلبی است، اینی که قدما متعرض نشدن، هیچی اشاره نکرد، مگه میشه؟ این همه مورد سوال واقع میشده، مورد ابتلا بوده مسئله هدیه، زیاد هم خمس و هم هدیه خب رواج داشته، چطور میشود که متعرض حکم وجوب نشده باشن؟ من یه عبارتی رو میخوام بیارم از مرحوم ابن ادریس حلی در سرائر، ایشون سرائر جلد اول صفحه 486، ایشون اونجا اینطور بیانشون هست، میفرمان که و یجب الخمس ایضا فی ارباح التجارات والمکاسب و فی ما یفضل من الغلات و الزراعات على اختلاف اجناسها عن معونت السنت لهو و لعیاله. وجوب خمس در ارباح تجارات و مکاسب رو اشاره کردن و اون مقدار که زیاد بیاد از غلات و زراعات و اینها. بعد در صفحه 490 ایشون اینطور میگه، میگه که وقال بعض اصحابنا، وقال بعض اصحابنا ان المیراث والهبه، بزرگان والهدیه والهبه فیه الخمس، هم میراث خمس دارد که این دیگه همه فقها میگن ارث خمس نداره، اصلا خاطرتون که لا خمس فی الارث. خیلی خوب، اینا میگن هم میراث ارث دارد، هم هدیه خمس دارد، هم هبه. و ذکر ذالک ابوالصلاح الحلبی فی کتاب الکافی، زودم قائلش هم مشخص کرد که ایشونی حرف زده، ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی، الکافی فی الفقه، ایشون فرموده الذی صنفه ولم یذکره احد من اصحابنا الا این جناب المشار الیه، هیچ کس دیگه این حرف نزده، فقط ابو صلاح حلبی گفته، هیچ کس دیگه نفرمده است. ولو کان، ولو تعبیر ابن ادریس رو ببینید، ولو کان صحیحاً، اگر چنین چیزی درست بود، لنقل نقل امثالهی متواترن، اگر چنین مطلبی درست بود باید شبیه به امثال او به نحو متواتر نقل میشد. روایتشو نمیگم ها، یعنی همین خودی فتوا، یعنی جناب ابن ادریس میگن این نظر فقها باید متواترن برای ما چی نقل شد. ول اصل و براءت الذمه، اصل است که ذمه بری است، ولا نشغلها و نعلق علیها شیئا الا بدلیل، ذمه بری رو ما نمیایم مشغولش بکنیم و نمیایم چیزی آویزونش بکنیم مگر اینکه دلیل داشته باشیم و مع دلیل و جایی که مشفوع به برهان هست میتوانیم چیزی رو اضافه کنیم. خب شما نگاه میکنید در میان قدما فقط ابو الصلاح حلبی خمس در هدیه و هبه رو ذکر کرده و جالبش این است که جناب ابو الصلاح حلبی میراث رو هم دارای خمس دونسته، که از نظر عموم فقها این نادرست هست. لذا ما میتوانیم قول ابو الصلاح حلبی در میان قدما یک قول شاذ به حساب بیاوریم، میگم مخصوصا ایشون میراث رو هم که ذمیمه میکنه کارو خراب میکنه. حالا اگر فقط هدیه و هبه بود مثلا کسی ممکنه، اما ایشون میراث رو هم که اضافه میکنه کار خراب میشه دیگه. هیچ کس در اون مورد هم چی نگفته است، دقت میکنید چی میگم؟ خب این نکته ای. حالا قول شاذ ابو صلاح حلبی رو بذاریم کنار، مخصوصا در تکه میراثش که دیگه هیچ کس قائل نیستش، این رو بذاریم کنار، ما میبینیم که فقها مثل فرضون که جناب صدوق، مثل جناب فرض پدر او ابن بابوی، فرض فرمایید که جناب شیخ مفید، جناب سید مرتضی، جناب شیخ طوسی، قاضی ابن براج، جناب سلار دیلمی، کسان دیگر، هیچ کدوم متعرض این حکم نشدن، اشاره حتی نکردن، در حالی که این مسئله مبتلا به ها بوده و در مسئله مبتلا به ها که حکم الزامی الان براش مطرح میشه هیچ یک از قدما بهش متعرض نشده باشند، این میتونیم بگیم شاهد بل دلیلی است بر این که چنین حکم الزامی وجود نداشته باشد. اللهم الا ان یقال، که کسی بگوید آقا مبتلا به ها بودن این مسئله یه امر متأخری است، در اون زمان مبتلا به ها نبوده. اگر اینطور بود سلمنا، میپذیریم، میگیم خب آقا این مسئله اون وقت نبوده، اصلا مطرح نبوده، وگرنه اگر مطرح بود طبیعتا این بفرمایید که بهش میپرداختن. اما مسئله خمس در هدیه طبیعتاً از این موارد نیست. جناب حاج آرزای همدانی صاحب مصباح الفقیه، عرض منظرتون که ایشون یه بیانی دارد باز تو همین راستا. ببین عبارتشون من بخوانم، مصباح الفقیه همون کتاب الخمس جلد 14 صفحه 121، ایشون اونجا میگد که در همین بحث خمس در هبه و هدیه، و کیفکان فیتوجه علی الاستدلال به جمیع ما ذکر بعد تسلیم تمامیت الاستدلال بالجمیع لاثبات عموم متعلق الخمس به حیث یعم مثل المیراث و الهبت و نحوها. میگن اون ادله ای که اینجا گفتن، حالا بر فرض مثال ازشون اشکال کرده از قبل از این به اون ادله و اون مثلا روایاتی که ذکر شده است، اما حالا بر فرض مثال ما اون اشکالاتون هم بذاریم کنار، از همه این ادله اشکالاتش غمزه این بکنیم و بپذیریم و استدلال بکنیم و بگیم آقا خمس ثابت است و بفرمایید که وجوب آن و ثبوت آن این شامل میراث و هبه و امثال اینها هم میشه. اگر اینطور هم بگوییم بعدش میخواد دست بالاتر رو بگیره. ببینید چجور میگه، یعنی استدلال به همه اون ادله رو پذیرفته ها، اما مخاطبش کنه پذیرفته، این جدلا پذیرفته، میگه لو سلمنا، حالا لو فرضنا، لو کننا فرضنا که اینا قابل قبول هست، اما من یک دلیل بالاتری دارم که همه اون استدلال ها رو زیر سوال میبرد، مثل عطای موسی است که همه اون بارها رو میخوره و از بین میبره. اون چیه؟ این بیانش اینه، میفرمه انه لا ينبغي الارتياب، جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست، فی عدم تعارفهی، تعارف چه چیزی؟ وجوب خمس در میراث و در هبه، در اینجور امور، بله، لا ينبغي الارتياب فی عدم تعارفهی بین المسلمین فی زمان النبی صلی الله علیه و آله ولا بین الشیعه فی عصر احد من الائمه علیهم السلام و الا امتنع عادتا اختفاء مثل هذا الحکم اعنی وجوب صرف خمس المواریث بل وكذلك العقایا مع عموم الابتلاء به، مساله مورد ابتلا هم بوده است، علی النساء، چون بیانشون جالبه، علی النساء و الصبيان من المسلمين، میگه لااقل دیگه به زنها و بچه‌هاشون که هدیه میدادن که ظاهرا ایشون واقعا دیگه مبتلا بهش بوده از مثلا مبارکتون که حالا اول دیگه وارد جزئیات نشه بله که یه کار نکنید داغ دلمون تازش بعد بعد تقدیم میگه بابا دیگه اینا لااقل به زنها و بچه‌ها که هدیه حالا به آدم بزرگ هدیه نمیدن حالا به زن و بچه که هدیه میدادن که میفرماید که مع عموم الابتلاء به علی النساء و الصبيان من المسلمين. خب این اصلا شناخته شده نیست، این مطلب چطور بوده ولی مخفی شده. عادتا ممتنع است اختفاء یه همچین حکمی، نه تنها مخفی شده، فضلا عن سیرورتهی خلافیا بین العلماء او سیرورت خلافهی مشهورا لولم یکن مجمعا علی، در مذارتون که فوقوع الخلافی مثل المقام اماره قطعیه على عدم معروفیته فی عصر الائمه علیهم السلام بل ولا فی زمان الغیبه الصغرى. عرضم خدمتتون که اینم یه بیانی است که ایشون دارن، بعد هم پایین‌ترش هم می‌فرمان که کما اشار الیه الحلی فی عبارته بله حيث نبه على ان ما ذهب الیه الحلبی ابو صلاح الحلبی من ثبوته فی المیراث والهبه والهدیه لو کان صحیحا لنقل کنقل امثاله متواترا بله فلو کان ثابتا فی اصل الشرع و داخلا فی عموم ما اريد بالغنیمه والاستفاده الوارده فی الكتاب والسنه كما ليس بالبعید لوجب الجزم باندراج مثل هذه الاشیاء التي بله لم يتعارف بین المسلمین تخمیسها فی بله موضوع اخبار التحلیل الى آخره. حالا این هم دیگه ایشون هم در همین مسئله فرق دارد. مراد میخوام بگم این خودش عنوان است. پس اعراض قدما، اعراض قدما از افتاء یا سکوت اونها نسبت به یک حکم الزامی در مسئله مبتلا به ها، این هم میتواند شاهد بل دلیلی باشد بر اینکه بفرمایید که این مسئله نبوده. خب عنوان دیگری که حالا اگر برسیم ان شاء الله تو این 7-8 دقیقه این رو بگیم خوبه از زمان استفاده کرده باشیم، عنوان دیگری که بنده میخوام عرض بکنم که این هم فوق العاده مهم هستش، تعبیر ضرورت و ضروری هست. ضرورت و ضروری، تعبیر ضروری رو ما به صورت مضاف به سه امر مشاهده می کنیم. گاهی میگن این امر ضروری دین است، گاهی میگن ضروری مذهب است، و گاهی میگن ضروری فقه است. تعریف اینا چیه؟ شاید بتوانیم ضروری دین رو اینطور تعریف بکنیم، بگیم امر معروف لدى عموم المسلمین فی عصر النبی صلی الله علیه و آله آن هو من ضروریات الدین. پس ضروری دین چیه؟ امری که در نزد مسلمین در زمان پیامبر خدا این شناخته شده بوده است، این ضروری دینه. مثل همین اصل وجوب خیلی از امور دیگه، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، مسائل دیگه، اینا همه ضروری دینه. وجوب جهاد، چیزهای دیگر، اینا همه ضروری دین هست. امری است که در نزد عموم مسلمین در زمان پیامبر خدا شناخته شده بوده. میگیم هادا بفرمایید که من ضروریات دین. اما ضروری مذهب چی باشد؟ بگیم امر معروف لدى عموم الشیعه فی اعصار الائمه علیهم السلام هو من ضروریات المذهب. یه چیزی که برای عموم شیعیان معاصر معصومین، شیعیان معاصر معصومین امری که برای اونها بفرمایید که معروف بوده، شناخته شده بوده، واضح بوده، این رو بگیم از ضروریات مذهب است. و ضروری فقه رو چی بگیم؟ یه امری که عموم فقها خودشون رو نیازمند به استدلال برای اون نمیدونستن، این رو ارسال مسلمات میکردن، دیگه بحثی نداشتن اینجا. این رو هم بگیم از ضروریات فقه باشد یا از ضروریات عند الفقها باشد، بگیم که یه امر معروفی لدى الفقها که لا يحتاج الى الاستدلال والبيان، همونی که شما میگید که آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است، این همونه. فقها خیلی مسائل رو ارسال مسلمات میکردن دیگه. حالا تذکران عرض کنم، گاهی اوقات میشه این کتابای ما بحثای ما دست افرادی میافتد که یا اساسا از فقه و فقاهت خبر ندارن و اصلا خارج از حوزه هستن، حالا به هر دلیلی به این سمت آمدن و این بحثه ما رو دارن نگاه میکنن، یا نه یه چند وقتی ما رو در حوزه بودن و بعد رفتن دانشگاه و بالاخره به هر حال جزء شخصیت اون طرفی هم حساب میشن. حالا اون طرف که میگم شما کدوم طرفی که اون طرف هم منظورم میگم یعنی بیشتر دانشگاهی انت حوزوی اینا، به هر تقدیر اینا گاهی اوقات میشد از این حرفا میزنن انسان واقعا خیلی چی. هرچند شما میخواهید که آقا درست فقها اینو نگفتن اما این امر واضحه معلومه نیاز به گفتنش نبوده، میگه از کجا میگی شما دلیل چی؟ خب من دلیل ندارم برای تو، دلیلش هم اینه واضحه دیگه، دلیلش همین است که فرض فرمایید حالا علی فرض محال من فقیه هم تو فقیه نیستی، دلیلش همینه، هیچ دلیل دیگه ندارم، من میفهمم تو نمیفهمی، من دلیل دیگه ندارم براش که من شغلم اینه شما شغلت این نیست، تو شغل ما این واضحه، تو شغل شما من نمیدونم چطوره، دقیق من چی عرض کنم؟ این نمیتونم استدلال کنم چون برای امریکا نیست که من چجوری استدلال بکنم. این ارسال مسلمات کردن. گاهی اوقات میشه که تصریح به این هم میکنن، یعنی بزرگانی میان میگن آه این مطلب از ضروریات فقهه، تصریح میکنن، گاهی هم تصریح نمیکنن اما دیگه واضح هست که این چنین هست و این مطلب وجود دارد. بچش من الان مثال کنم میزن بله ضروریه، بله حجاب بسته حجاب که آرام 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 از اون برش میترسم ضروریات بشه اینقدر داره پخش میشه که من یه مثال بزنم. تو بحث ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه ما تو این کتاب فقیه در قامت حاکم جامعه اسلامی یه قسمتی رو، حالا دوستانی که کتاب رو دارن نگاه بکنن این تیکش رو، بد نیست این قسمت رو با این عنایت ببینن، یه قسمتی رو ما باز کردیم، تیتری زدیم، عنوانی دادیم، نوشتیم استدلال به ضرورت مذهب، اجماع، اتفاق و شهرت در مورد ولایت فقیه. مواردی رو آوردیم از بیان فقهای سابقی و فقهای قبل از انقلاب اصلا که از اینها آوردیم که اینا بیانشون چی بوده. برخی از حالا تعابیر اجماع دارد، اتفاق دارد، حتی مثلا استفاضه در نقل اجماع دارد، جالبه یعنی که نقل اجماع در باب ولایت مطلقه فقیه به حد استفاضه رسیده، خیلی حرفه، نقل اجماعش به حد استفاضه رسیده. تذکرم دادیم که ما نمیخواهیم خودمون رو مثلا نجات بدیم از استدلال کردن برای ولایت فقیه با این عناوین کرد طرف مقابل بترسونیم که دیگه نیاد جلو، نه مرادمون نیست که این در مقابل اون کسانی است که میگن آقا این ولایت فقیه اصلا تو فقه ما نیست و از کجا شما آورده فلان، میخوایم بگیم اینقدر مطلب سنگینه که مثلا جمعشن حرفی هست. از اون تعابیر اینه، تعبیری است از جناب صاحب جواهر در جلد 21 جواهر صفحه 399، همون چاپ قدیمی جواهر، نه این چاپ جای مدرسی خیلی گرونم میده، این نه همون چاپ قدیمیش که ارزونتر آقایی میتونن تهیه کن. عرض کن فرصتون که بگذارید، به هر حال در اونجا صاحب جواهر بله بله در تعبیرش اینه، ایشون میگه المجتهد المطلق الجامع للشرائط. خب بعد حالا تعابیری داره که ما دیگه هست کردیم که طولانی نشه، حالا تبلیغات به اینجا هو المتيقن من النصوص والاجماع بقسمه، هم متيقن از نصوص هم اجماع به قسمه، یعنی هم محصل و هم منهول داریم. بل ضرورتو من المذهب نیابته فی زمن الغیبه عنهم علیهم السلام علی ذلک و نحوه. ایشون میفرمایند که این مجتهد مطلقی که دارای همه شرایط هستش، این قطع متیقن از نصوص شرعیه هست که این دارای ولایت و نیابت هستش. حالا مثل مرحوم آیت الله خویی هم که از طریق امور حسیه ولایت فقیه رو اثبات میکنن، ایشون هم میگه که فقیه قدر متیقن از ادله از که مثلا فرض که امور حسیه رو به دست بگیرن. اما حالا ایشون اینم اشاره فرمودن و بعد میگن هر دو نوع اجماع محصل و منقول هم که داریم، بلکه نیابت فقیه در این امور، کدوم امور؟ اموری که قبل از این متعرض شده بودن، یعنی همون بحث اقامه حدود و حکومت و داوری میان مردم و قضاوت و فتوا دادن و این جور چیزها از جانب معصومین در زمان غیبت از ضروریات مذهب است. از ضروریات مذهب، پس ادعای ضروری مذهب میکنن. باز خود ایشون در جلد 16 بفرمایید که جواهر صفحه 178 در اونجا تعبیرشون نه، میگن لکن ظاهر الاصحاب، ظاهر اصحاب عملاً و فتواً فی سائر الابواب عمومها بل لعل من المسلمات و ضروریات عندهم، در نظر فقها، یعنی ضروریه، حالا یا بگیم این ضروری فقه و فقها باشد یا ضروری مذهب باشد عند الفقها. حالا این دو جور میشه فهمید، بگیم من المسلمات و ضروریات عندهم، یعنی برای فقها این امر مسلم و ضروری بوده است، یعنی اونا به عنوان تلقی میکنن به عنوان ضروری مذهب، یا اینکه نه بین خودشون این امر شایع بوده. گرچه لعل شما بگید آقا ما ضروری فقه رو نمیفهمیم این در مقابل ضروری مذهب چی باشد، اگر چیزی ضروری مذهب باشد ضروری فقه هم هست، میگیم بله بیان شما درسته، اگر چیزی ضرورت مسلمین، ضرورت اسلامی و مسلمین باشد، ضرورت دین باشد، یا چیزی ضرورت مذهب باشد، قطعا ضرورت فقه هم هست. ولا اکثر یعنی چی؟ یعنی گاهی بعضی امور برای فقها که با این ادله کار کردن از ضروریات، اما لزوما از ضرورت مذهب یا ضرورت دین به شمار نمیاد، یعنی برای عامه المکلفین، عامه الناس، حالا عامه شیعه یا مسلمین، این اینقدر آشکار نبوده، اما فقها چون با ادله کار کردن این مطلب براشون آشکار هست. ایشون میفرمایند که بگیم که چه بسا عمومیت ولایت فقیه، این عمومها یعنی عمومیت ولایت فقیه، عمومیت ولایت فقیه این بفرمایید که از مسلمات و ضروریات فقه باشد. فلذا اون تعبیر دیگر ایشون با صاحب جواهر جلد 21 صفحه 397، اون تعبیر دیگر ایشون که در پنج بحث ولایت فقیه به کار میبرد حالا معنا پیدا میکنه. ایشون اونجا اینطور میگد، میگد و بالجمله فالمسئلتو من الواضحات التي لا تحتاج الى ادله، این معنا پیدا میکنه. این به این معنا نیست که ایشون از گیر استدلال فرار کرده، یه تخلصی مثلا یک راه خلاصی پیدا کرده، مفری پیدا کرده، نه میخواد بگه نیازمند استدلال نیست، اینکه من استدلال نمیکنم، ایشون استدلال کرده دقت میفرمایید، لکن میگه نیازمند. چرا نیازمند نیست؟ چون از ضروریات. فالمسأله من الواضحات التي لا تحتاج الى ادله، که این بفرمایید که بحث ضرورت دین و مذهب باشد. یه تتمه ای هم دارد بحث ما در باب ضرورت منقوله، حالا ما ضرورت رو خودمون نتونستیم تحصیل بکنیم، برای ما نقل شد اون ضرورت، این چه جایگاهی دارد انشاءالله بماند برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد.